هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور ازبکستان میگوید که تحولات افغانستان به گونه مستقیم روی امنیت جهانی تأثیر میگذارد. شوکت میرزیایف شب گذشته در سخنرانی به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد گفت که تحولات افغانستان برای حل آزمونها و تمرکز جهانی نیاز دارد. میرزیایف تاکید کرد که تنها گذاشتن افغانستان با مشکلاتی که به آن روبروست اشتباه بزرگی خواهد بود. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته در مقر این سازمان در نیویورک آغاز شد. رئیس جمهور ازبکستان گفت که نادیده گرفتن، منزوی ساختن و تحمیل تحریم ها تنها مشکل مردم افغانستان را افزایش می دهد. این اظهارات شوکت میرزیایف در حال صورت گرفته که به گفته ملل متحد حدود 3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری عاجل نیاز دارند. 21 تن تجهیزات طبی و غیر طبی از ترکیه به افغانستان رسید. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گفت که این کمک ها به وزارت صحت عامه حکومت طالبان تحویل داده شده، اما نگفته که این مساعدت ترکیه چه زمان به افغانستان رسیده است. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر، این کمک ها وسایل تعقیم اتاق عملیات، کست های رادیولوژی، دستگاه های اکسره، وسایل اکسیژن و سایر تجهیزات طبی را شامل می شود. سازمان سی جان نیز گفته که در نظر دارد تا به حدود 14 میلیون تن در افغانستان خدمات صحی را ارائه کند که 7.5 میلیون تن آنها را کودکان و بیش از 3 میلیون تن آنها را زنان تشکیل می دهند. شمار از نظامیان جمهوری مخلوع افغانستان در پاکستان در مورد امنیتشان ابراز نگرانی می کنند. این نظامیان که میگویند تعداد آنها به صدها تن میرسد، دیروز ادعا کردند که جامعه جهانی آنها را فراموش کرده است. در بخش از این نامه گفته شده که جامعه بین‌المللی، ناتو و ایالات متحده با کمک به افغانها به خصوص نیروهای نظامی تعهد کرده بودند، اما با وعده‌هایشان عمل نکردند. هرچند گاهی گزارش‌های در مورد دستگیری، قتل و ناپدید شدن برخی از عساکر سابق در پاکستان منتشر می‌شود. بیش از 2 سال قبل پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران نظامی افغان علاوه بر پاکستان و ایران، ترکیه و سایر کشورها فرار کردند. از زخمی شدن یک محافظ سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر اسلام آباد خبر داده شده است. شمار از خبرنگاران پاکستانی بر اساس منابع خود گفتند که یک فرد مسلح با تفنگچه دیروز بر محافظ سفارت افغانستان حمله کرد و سپس از محل رویداد فرار کرده است. گفته می شود که کارمندان طالبان در سفارت این موضوع را با وزارت خارجه پاکستان در میان گذاشتند. محافظ زخمی پس از دریافت خدمات صحی از شفاخانه مرخص شده است. طالبان هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به رهبران جهان هشدار داد که اگر زمینه برای سقوط اوکراین فراهم شود، به این معناست که هیچ کشور جهان در امان نخواهد بود. جو بایدن اواخر دیروز در سخنرانی به اسامبله عمومی ملل متحد گفت که روسیه معتقد است که جهان خسته خواهد شد و بدون عواقب زمینه برای ظلم بر اوکراین فراهم خواهد شد. او افزود که آمریکا و متحدانش در کنار اوکراین خواهند ایستاد که برای آزادی خود می‌جنگد. جو بایدن گفت که مسئولیت این جنگ فقط بر عهده روسیه است و این مسکو است که قدرت توقف جنگ را دارد. آنا لینا بربوک وزیر خارجه جرمنی از آذربایجان خواست تا هرچه زودتر به عملیات نظامی در منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باخ پایان دهد. بر اساس خبرگزاری دی پی آی جرمنی، خانم بربوک سه‌شنبه در حاشیه اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که آذربایجان باید فیر راکت‌ها را متوقف ساخته و میز مذاکره برگردد. وزیر خارجه جرمنی امنیت افراد ملکی را در ناگورنو-قره‌باخ مهم خوانده، گفته که حفاظت از آنها وظیفه عساکر روسیه مستقر در آنجاست. نیروهای سرحدی روسیه برای نظارت بر آتش‌بسی که در سال 2020 روی آن توافق شد در آن منطقه مستقر شدند. آذربایجان صبح دیروز عملیات گسترده نظامی را برای تصرف منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باخ آغاز کرد. این منطقه در قلمرو آذربایجان قرار دارد، اما بیشتر باشندگان آن ارمنی هستند. و دفتر ریاست جمهوری سوریه میگوید که رئیس جمهور بشار اسد فردا پنجشنبه به چین سفر خواهد کرد. در بیش از 12 سال گذشته و از آغاز جنگ داخلی سوریه این اولین بار است که بشار اسد به چین سفر میکند. دفتر ریاست جمهوری سوریه دیروز در اعلامیه گفت که بشار اسد و همسرش به دعوت رسمی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه مسافرتشان را به این کشور آغاز خواهند کرد. پایان اخبار. هفت و پنج دقیقه به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مجمع عمومی ملل متحد خواستار توجه جدی به مشکلات زنان و دختران افغان شد.
بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که با بیش از 500 زن در افغانستان صحبت کرده و همه این زنان از جامعه جهانی خواستند که به زندگی آنها توجه کند.
یک مقام آمریکایی میگوید که افغانستان و حمایت از مردم آن در اولویت قرار دارد.
حقیقت این است که حکومت آمریکا بزرگترین اهدا کننده به مردم افغانستان است و ما به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهیم داد.
ستره محکمه حکومت طالبان از جریان کار تهیه قانون اساسی خبر می‌دهد.
عبدالحکیم حقانی رئیس ستره محکمه و قاضی القضات حکومت طالبان این موضوع را در حساب اکس یا تویتر سابق خود تایید کرده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مجمع عمومی ملل متحد خواستار توجه جدی به مشکلات زنان و دختران افغان شده است و گفته بخش زنان این سازمان با وجود اینکه افغانستان در اجندای 78مین اسامبله عمومی گنجانیده شده، اما تعداد زیادی از زنان افغان در آن حضور ندارند. بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که با بیش از 500 زن افغان صحبت کرده و همه آنها خواستار آن شدند که جهان به زندگی آنها توجه کند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که بسیاری از نهادها از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند که به زنان و دختران افغان توجه کنند، بخش زنان این سازمان نیز صدای خود را بلند کرده و دیروز در شبکه اکس نوشته با وصف این که افغانستان در آجندای کاری 78مین اسامبله عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته، اما زنان افغان هنوز هم مورد بی‌توجهی قرار دارند. به گفته سازمان ملل متحد، بسیاری از زنان افغان در این نشست حضور ندارند و نمایندگی از آنها کمرنگ است. بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که با بیش از 500 زن در افغانستان به کمک سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM و نمایندگی سیاسی این سازمان صحبت کرده و همه این زنان از جامعه جهانی خواستند که به زندگی آنها توجه کند. این در حال است که مرکز جهانی مسئولیت حفاظت گفته که از جوامع باز عدالت خواه حمایت می کند و از لوکزمبورگ، جرمنی، کاستاریکا، آلبانیا، کرواسیا و سایر کشورها می خواهد که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سیاست ها و گام های عملی برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغان همگام شوند. شماری از زنان و دختران در افغانستان در مورد نشست جاری اسامبله عمومی سازمان ملل متحد که روز دوشنبه آغاز شد و تا جمعه ادامه خواهد داشت ابراز ناامیدی کردند. گلنور، یک زن 28 ساله از ولایت ننگرهار، به شبکه خبری هندی ویان یا جهان در یک خبر گفته که از سازمان ملل متحد کاملا ناامید شده است. به گفته گلنور، افغانستان در آجندای بحث ها قرار دارد، گفتگوهای در این مورد می شود، اما تا اکنون یک تصمیم عملی هم به نفع زنان افغان گرفته نشده. گلنور از سازمان ملل متحد خواسته که 2 سال می شود آموزش دختران در افغانستان ممنوع شده، بسیاری از زنان از کار اخراج شدند و طالبان می گویند که زنان برای مرگ یا در آشپزخانه هستند. گلنور می پرسد که آیا سازمان ملل متحد از همه اینها آگاه نیست؟ آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که حقوق دختران و زنان افغان یکی از نگرانی‌های اصلی آنهاست و این موضوع در آجندای کاری 78th اسمبلی عمومی این سازمان قرار دارد. در بیش از 2 گذشته حکومت طالبان بارها از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان متهم شده، اما حکومت طالبان این اتهام را نپذیرفته و بارها ادعا کرده که حقوق همگان در افغانستان مسئول است.
در گزارش همکارم شنیدید که اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد خواستار توجه جدی جهان به مشکلات زنان و دختران در افغانستان شده است. به گفته بخش زنان این سازمان، با وجود اینکه افغانستان در اجندای 78th اسامبلی عمومی قرار دارد، اما تعداد زیادی از زنان افغان در آن حضور ندارند. بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان هم گفته که با بیش از 500 زن افغان صحبت کرده و همه خواستار توجه جامعه جهانی به زندگی آنها شدند. این اظهارات در حال مطرح می شود که وضع محدودیت از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته است. آرش هماین در این مورد با نظیفه حقپال، فعال حقوق زنان صحبت کرده، در ابتدا پرسیده که آیا به نظر او تعداد نمایندگان زنان در اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد برای بیان مشکلات زنان افغان کافی است یا خیر؟ خانم حقپال در پاسخ چنین میگوید:
به نظر ما در این مورد تعداد زنانی که در این مجلس حضور پیدا میکنه مهم نیست. مهم این است که کی با صدای بلند، با منطق بلند مسئله نقض حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان مطرح میکنه. و در ضمن چیزی که بسیار مهم است این که دنیا هم میدانه و راپورهای بسیار موثق از سوی جامعه بین المللی و سازمانهای بین المللی وجود دارد که به نوعیت نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق زنا از سوی طالبان به اشاره شده، تا حدی که این نوع پالیسی های طالبان را در راپورها و به خصوص در گزارش سازمان ملل متحد به نام اپارتاید جنسیتی یاد کردند.
خانم اقبال، آیا به نظر شما مسئله زنان افغان برای جامعه جهانی مهم است؟ هر چند گاه صدای حمایت از دختران و زنان افغان بلند می شود، اما آیا این حرکت کافی است؟
با نظرم با وجود از اینکه انتقادهای وجود داره در قسمت از اینکه جامعه بین‌المللی در یک توطئه با طالبان یکجا شده و طالبان به قدرت رساندن به خصوص آمریکا، اما در عین زمان ما میدانیم که با جامعه بین‌المللی به خصوص با کشورهای غربی و آمریکا مسئله حقوق زن از جمله ارزش‌های دموکراتیکی ای جوامع است و از طرف نهادها و گروه‌های فشار و مردم خود اینا تحت فشار هستند. در صورتی که به مسئله حقوق زن و حقوق بشر مالک توجه نکنن، اتها مردم برای کاندیدا و انتخابات که مثلا در کشورها شروع می باشه و بخصوص در امریکا که پیش روی است، می تانن که ناحمایت مردمی و نهادهای دموکراتیک از دست بدن. با او اساس ارزش‌های حقوق بشری از جمله ارزش‌های نهادی نشده در جوامع غرب است و برشان حائز اهمیت است. ای که آیا تأثیر داره بیانات و اظهاراتشان یا نه، ای فکر میکنم یک مسئله جداست.
خانم اقبال، به طور کلی برای تغییر نگرش طالبان نسبت به دختران و زنان افغان چه باید کرد؟ سازمان ملل متحد و سایر نهادها و سازمانهای بین‌المللی چه کار عملی را می توانند انجام دهند؟
به نظرم چیزی که مهم است باید تمام نهادهای بین‌المللی، جمع فعالین و سیاستمدارای افغانستان و به خصوص کشورهای غربی که در این 20 سال در افغانستان تمویل کننده و همچنان حمایت کننده بودند، یا باید در یک توافق نظر برسند که نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان میتونه و شده منجر به فقر شده، بدبختی شده و بالاخره منجر به افرادگرایی و تروریسم میشود. بنابراین فکر میکنم توافق نظر عمومی در قبال اولین مسئله است و در عین زمان باید مشترکاً این نهادها همه ایشان بشینند و با افغانها به خصوص سر میکانیزم های عملی کار بکنند تا این میکانیزم ها باعث شود که فشارهای شدید را بالای طالبان وارد کنه و بالاخره طالبان را وادار به این کنه که برای تشکیل حکومتی که به اساس اراده مردم افغانستان باشه و در آن ارزش های حقوق بشری تامین شود به این تن بتن.
نظیفه حقپال، فعال حقوق زن، درباره اجلاس اسامبلی عمومی ملل متحد و مشکلات زنان افغان صحبت کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
یک مقام آمریکایی میگوید که افغانستان و حمایت از مردم آن در اولویت قرار دارد. الیزابت ستیکینی، یک عضو دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته به رادیو آزادی همچنین گفت که آموزش یک امر مهم و یک حق انسانی است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با آنکه در سخنرانی و اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان چیزی نگفت، اما روی ارزش‌های مهم مانند حمایت از حقوق بشر تاکید کرد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
الیزابت ستیکینی، یکی از اعضای دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در لندن، دیروز به رادیو آزادی از نیویورک گفت که ایالات متحده آمریکا به حمایت از افغانستان و افغانها ادامه خواهد داد.
حقیقت این است که حکومت آمریکا بزرگترین اهدا کننده به مردم افغانستان است و ما به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهیم داد.
الیزابت ستیکینی همچنین گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد، با آن که در مورد افغانستان چیزی نگفت، اما روی ارزش‌های مهم مانند حمایت از حقوق بشر، از بین بردن فقر، امنیت غذایی و حمایت از حقوق بشر تاکید کرد. الیزابت ستیکینی به رادیو آزادی گفت که متاسفانه افغانستان به خاطر عدم مشارکت زنان در اقتصاد این کشور سالانه بیش از $1 میلیارد خسارمند می شود.
از دیدگاه حکومت آمریکا آموزش یک حق انسانی است و آموزش مهم است برای رشد و ثبات اقتصادی کشور و می‌بینیم متاسفانه که مثلا در افغانستان به خاطر عدم مشارکت زنان در اقتصاد کشور سالانه اقتصاد افغانستان بیشتر از $1 میلیارد زیان می‌بیند.
به گفته خانم ستیکینی، به طور عموم حقوق بشر برای حکومت آمریکا یک اولویت است. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدید را بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم وضع کردند و از تحصیلات عالی زنان و دختران در پایان سال 2022 میلادی مانع شدند. حکومت طالبان همچنان کار زنان و دختران را در اکثر ادارات دولتی، نهادها و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کردند. طالبان میگویند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی احترام میکنند، ولی اینک با گذشت بیش از 2 سال این چارچوب را دقیقا تعریف نکردند.
مبارزه با مواد مخدر و تروریسم از نکات مهم ششمین نشست فرمت مسکو است که افغانستان و کشورهای اشتراک کننده روی آن بحث خواهند کرد. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، روز دوشنبه به خبرگزاری تاس روسیه گفت که این نشست به تاریخ 29 مای جاری در شهر کازان روسیه و با حضور طالبان برگزار خواهد شد. این در حال است که شمار از آگاهان سیاسی معتقدند که روسیه با برگزاری چنین نشست‌هایی می‌خواهد از قبل برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی احتمالی از آدرس افغانستان آماده شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، میگوید که حکومت همه‌شمول در افغانستان و مبارزه با مواد مخدر و تروریسم از نکات مهم آجندای ششمین نشست فرمت مسکو است. به گفته او، این نشست قرار است به تاریخ 29 ماه جاری میلادی در شهر کازان روسیه و با حضور طالبان برگزار شود. زمیر کابلوف روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه افزود که در این نشست کشورهای منطقه نیز در مورد موضوعات مورد علاقه ایشان بحث خواهند کرد. به گفته آقای کابلوف، در مورد چگونگی پایبندی طالبان و مکلفیت‌هایشان هم بحث خواهد شد. با این حال، برخی از آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های سابق افغانستان در مورد چنین نشست‌ها دیدگاه‌های متفاوت دارند. غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، در گفتگو با رادیو آزادی می‌گوید که روسیه با برگزاری چنین نشست‌های می‌خواهد خود را در بخش سیاسی افغانستان فعال نگه دارد.
روسیه پدیتو گوالی چه در افغانستان؟
روسیه می‌خواهد در روند سیاسی
افغانستان فعال باشد. آنها برای اینکه از مسائل دور نمانند رابطه سیاسی خود را با طالبان حفظ کرده و تلاش میکنند تا طالبان را در محور منطقه و در مسیر کار روابط منطقه‌ای خود نگه دارد.
او منطقی در اریکو با اجندا که وسطی
به گفته آقای جانباز یکی دیگر از اهداف این نشست ایجاد ثبات در منطقه است. شیر حسن حسن آگاه سیاسی در روسیه معتقد است که روسیه و کشورهای منطقه میخواهند نگرانی‌های خود در مورد تروریسم را از طریق این نشست با طالبان در میان بگذارند و به رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم روسیه به دنبال این است که خود را از افغانستان و از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه که فعالیت های تروریستی و افراطی را متوجه مسکو می سازد آگاه بسازد.
هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سخنگویان وزارت خارجه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی این وزارت در 15 جولای سال جاری در صفحه اکس خود نوشت که سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی دیدار کرده و دعوتنامه نشست فرمت مسکو را به وی تحویل داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در آن زمان به رسانه‌ها گفته بود که حضور آنها در هر نشستی که در مورد افغانستان بحث شود مهم است. در ششمین نشست فرمت مسکو به شمول طالبان نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. گفته می شود که روند نشست‌های فرمت مسکو در سال 2017 ایجاد شد. دو نشست آن در زمان نظام جمهوری سابق و سه نشست دیگر آن پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان برگزار شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه اندپندنت که از بریتانیا بر نشر می رسد در مقاله می نویسد که محدودیت بر آموزش زنان و دختران در افغانستان یکی از موضوعات اساسی است که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل مورد بحث قرار خواهد گرفت. طالبان بعد از برگشت به قدرت در ماه اگست سال 2021 دختران بالاتر صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و چند ماه بعد درهای پوانتون ها را نیز برای دختران و زنان تا امر ثانی بستند. به نوشته روزنامه، گرچه طالبان در ابتدا وعده کرده بودند که مکاتب متوسطه و لیسه دختران را می گشایند، اما سپس گفتند که چنین یک اقدام با تفسیر آنها از شریعت سازگار نیست. اندپندنت می نویسد که افغانستان یگانه کشور جهان است که دختران و زنان در آن از آموزش دوره ثانوی و تحصیل منع شدند. در این حال روزنامه سخنان یک دختر 15 ساله به نام عادله را نیز نشر کرده که گفته بیم از این ندارد که مکتب او در تصرف طالبان قرار گرفته است، بلکه از این غمگین است که روی کتابهایش را گرد و خاک پوشانده و کدام روزنه یه برای تحقق امیدهای خود نمی بیند. در این حال نشریه ایرویشیا ریویو در مطلب خود به تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد پرداخته، می نویسد که پاکستان خشمگین است چون فکر می کند که طالبان افغان به جنگجویان طالبان پاکستانی پناه دادند. ایرویشیا می نویسد که گروه تندرو طالبان پاکستانی که در گذشته در پاکستان سرکوب و چندین نفر از رهبرانش کشته شده بودند در 2 سال اخیر دوباره نیرومند شده و با یک موج حملات به صحنه برگشته است. مرکز مطالعات نزاع و امنیت در اسلام آباد دریافته که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان پاکستانی جسورتر شده و حملات خود را افزایش دادند. حکومت طالبان در افغانستان که در گذشته میان طالبان پاکستانی و اسلام آباد میانجیگری کرده، ادعای پاکستان مبنی بر پناه دادن به طالبان پاکستانی را تکذیب کرده و گفته است که اسلام آباد باید دیگران را مقصر ندانسته بلکه مشکلات امنیتی خود را خود حل کند.
ستر محکمه حکومت طالبان از جریان کار تهیه قانون اساسی خبر می دهد. عبدالحکیم حقانی رئیس ستر محکمه و قاضی القضات حکومت طالبان به تازگی در حساب اکس خود این خبر را به نشر رسانیده است. اما آیا این حکومت، یعنی حکومت طالبان، معیارها و شرایط برای ایجاد قانون اساسی را دارد؟ طرز عملها برای تهیه قانون اساسی، تصویب و محتوای آن کدام‌ها اند؟ پاسخ حقوقدانان به این پرسش ها را در این گزارش میشنوید.
حکومت طالبان که در بیش از 2 سال گذشته امور حکومتداریش را بدون داشتن یک چارچوب قانون رسمی پیش برده، از جریان کار تهیه قانون اساسی خبر داده است. عبدالحکیم حقانی، رئیس استره محکمه و قاضی القضات حکومت طالبان، این موضوع را در حساب اکس یا تویتر سابق خود تایید کرده است. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان نیز گزارش داده که در حال حاضر کار روی تهیه قانون اساسی تحت رهنمایی رئیس استره محکمه حکومت طالبان جریان دارد. جزئیات در مورد چگونگی طرز العمل و محتوای قانون اساسی طالبان هنوز با مردم و رسانه‌ها به اشتراک گذاشته نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم چند پیش به طلوع نیوز گفته بود که کار روی قانون اساسی حکومتشان ادامه دارد و پس از نهایی شدن آن و ایجاد برخی شوراها، کابینه حکومت آنان رسمی خواهد شد. اما مراحل تهیه قانون اساسی، تصویب و محتوای آن نیازمند کدام شرایط است؟ سید عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، میگوید ساخت و تصویب قانون اساسی به ایجاد کمیسیون بزرگ ملی افغانستان شمول و برای مردم در یک همه‌پرسی یا برگزاری لوی جرگه ضرورت دارد. او به رادیو آزادی گفت محتوای قانون اساسی باید حقوق اساسی و آزادی‌های مردم را تعریف، اساسات دولت را مشخص و التزام افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی الحاق شده را تضمین کند.
برای ساختن قانون اساسی باید یک کمیسیون کلان ملی افغانستان شمول ایجاد شود که چگونگی تصویب ازی باید بر رأی مردم یا در رفرندوم گذاشته شود و یا لوی جرگی انتخابی به تصویب برسد. محتوی قانون اساسی باید حقوق و آزادی های اساسی شهروندان را تعریف، اساسات دولت و چگونگی تفکیک قوای ثلاثه را مشخص بسازد.
گفتنی است که طالبان در دور اول حاکمیتشان بر افغانستان در دهه 1990 بدون داشتن قانون اساسی حکومت می کردند. عتیق الرحمن حبیب، قاضی در استره محکمه نظام جمهوری پیشین افغانستان و از آگاهان امور حقوقی، می گوید از لحاظ مشروعیت سیاسی جهان هنوز با حکومت طالبان تعامل ندارد و آنان کار را به خاطر ساختار یک نظام دموکراتیک انجام ندادند. او به رادیو آزادی گفت بعید به نظر می رسد که ابعاد گسترده، خوب و دموکراتیک یک جامعه مردم سالار در این قانون رعایت شود و اگر طرفداران طالبان با یک ایدئولوژی مشابه در لوی جرگه برای تصویب قانون اساسی با آن مشروعیت بدهند، نسخه نخواهد بود که جهان طالبان را با آن روی کرد به رسمیت بشناسد.
از لحاظ دموکراتیک، جامعه شناسی، سیاسی، فرهنگی، انسان شناسی، اقتصادی، محیط زیستی و سایر عوامل ممکن در این قانون گنجانیده نشه و همه با یک پسوند و پیشوند کلمه مقدس اسلام اگر گره بخوره، فکر کنم که جوابگوی نیازمندی های یک جامعه دموکراتیک و مردم سالار و همچنان نسخه نخواهد بود که تا دنیا طالبان را با او روی کرد به رسمیت بشناسند.
هنوز مشخص نیست که کدام مقررات خاص در قانون اساسی طالبان گنجانیده خواهد شد، اما یک سال قبل عبدالکریم حیدر، معین وزارت عدلیه حکومت طالبان، در یک نشست خبری گفت اگر رهبرشان برای ایجاد قانون هدایت بدهد، قانون جامعه بر مبنای قرآن و فقه حنفی ساخته خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
ماست به قاعده مظاهره کرده، اجتماع کرده، صدای ما نشر میشه، اما این دولت طالبا با متقاعدین حقوق قائل نیست، نمیتا حقا مردم ها میشه اجتماع کردن در پیشوری ریاست تقاوت یاد میگه که ما سرش کار میکنیم. این 2-3 سال است که حقوق ما را یا نمیتا غیر مالیات و گمرکات و بعدر تکس شاروالی و رنگ آرنگ از شرکت ها میگیره، از تذکیر ها میگیره، از پاسپورت ها میگیره، رنگ آرنگ آواید داره بیادر با مردم چیزی نمیتر، غیر به خودشان، با جنگجوی خودشان ماشای دبل و امتیازهای دبل میتر.
شهده ها ملورین کست، همین مردم 2 سال دواندن، همین مردم خودشان کست این مور پیسه میتن از 15,000 روپا گرفتگی تا به 8,000-9,000. مردم هایی که از نفرهای خود زیانه فرزن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپا، ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 برو، یک نفره یا نمیتن نامدن. اگه خوب شاید ظلم سریز، این خلاف قانون است، این عدالت نیست، میگه عدالت باشه و با کل مردم باید پیش از یا اکسان باشه و پیسی کمش رو خوشما بتید.
نه فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان تاله هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
مدیر متقاعد هم معاش تقاعد خود نگرفته. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. جوانی خود در راه وطن خرج کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.
7:30 دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، در این ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
رئیس جمهور ازبکستان میگوید که تحولات افغانستان به گونه مستقیم روی امنیت جهانی تأثیر میگذارد. شوکت میرزیایف شب گذشته در سخنرانی به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد گفت که تحولات افغانستان برای حل آزمونها و تمرکز جهانی نیاز دارد. 21 تن تجهیزات طبی و غیر طبی از ترکیه به افغانستان رسید. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گفت که این کمک ها به وزارت صحت عامه حکومت طالبان تحویل داده شده، اما نگفته که این مساعدت ترکیه چه زمانی به افغانستان رسیده است. شمار از نظامیان جمهوری مخلوع افغانستان در پاکستان در مورد امنیتشان ابراز نگرانی می کنند. این نظامیان که می گویند تعداد آنها به صدها تن می رسد، دیروز ادعا کردند که جامعه جهانی آنها را فراموش کرده است. در بخش از این نامه گفته شده که جامعه بین المللی، ناتو و ایالات متحده و کمک به افغانها به خصوص نیروهای نظامی تعهد کرده بودند، اما با وعده هایشان عمل نکردند. از زخمی شدن یک محافظ سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر اسلام آباد خبر داده شده است. شمار از خبرنگاران پاکستانی بر اساس منابع خود گفتند که یک فرد مسلح با تفنگچه دیروز بر محافظ سفارت افغانستان حمله کرد و سپس از محل رویداد فرار کرده است. گفته می شود که کارمندان طالبان در سفارت این موضوع را با وزارت خارجه پاکستان در میان گذاشتند. محافظ زخمی پس از دریافت خدمات صحی از شفاخانه مرخص شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به رهبران جهان هشدار داد که اگر زمینه برای سقوط اوکراین فراهم شود، به این معناست که هیچ کشور جهان در امان نخواهد بود. جو بایدن اواخر دیروز در سخنرانی و اسامبله عمومی ملل متحد گفت که روسیه معتقد است که جهان خسته خواهد شد و بدون عواقب زمینه برای ظلم بر اوکراین فراهم خواهد شد. او افزود که آمریکا و متحدانش در کنار اوکراین خواهند ایستاد که برای آزادی خود می‌جنگد. جو بایدن گفت که مسئولیت این جنگ فقط بر عهده روسیه است و این مسکو است که قدرت توقف جنگ را دارد. آنا لینا بربوک وزیر خارجه جرمنی از آذربایجان خواست تا هر چه زودتر به عملیات نظامی در منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باخ پایان دهد. بر اساس خبرگزاری دی پی آی جرمنی، خانم بربوک سه‌شنبه در حاشیه اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که آذربایجان باید فیر راکت‌ها را متوقف ساخته و میز مذاکره برگردد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متقص چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
سر یک زن سه نفر حمله کرده بودند. خوشویم بود، چورم بود، چوینانویم بود که یک کرده میروم یک چیزی خورد در گرفتم، گفتم سوختم یک کرده چه افتادم تا که از بیرو تیا بیای تیزه و داری مزد.
صدای یکی از زنان افغان را شنیدید که به گفته خودش به نسبت شک و بدگمانی شوهرش بر روی او تیزه پوشیده است. چرا بدگمانی و شک در میان زن و شوهر به میان می آید؟ صدمه های روانی آن چگونه است؟ و اسلام در مورد شک و بدگمانی چی حکم دارد؟ برنامه امروزی زن و زندگی روی همین موضوع می چرخد. با ما باشید. دوستان شنونده، دو محور اصلی و مهم در زندگی مشترک زن و شوهری اعتماد و احترام است و اگر هر کدام از این دو محور آسیب ببیند ممکن است رابطهشان کاملا از بین برود. بدگمانی و شک از آن چیزهایی است که می تواند هم احترام و هم اعتماد را در زندگی مشترک زن و شوهری از بین برده و به تدریج پناهگاه امن خانه و زندگی مشترک را به جهنم تبدیل کند. زیرا زوجها هیچ گونه می توانند با نیت منفی، عدم اعتماد و سوء تفاهم و سوء زن با هم زندگی خوشبختی داشته باشند. و گفته آگاهان، اگر سوء زن و شک مهار نشود، روز به روز بدگمانیه که از نقطه ضعیف آغاز شده و آهسته آهسته با خیالات و توهمات و به هم ربط دادن موضوعات نامربوط به شک و بدگمانی افزوده می گردد که بالاخره مانند موریانه آرامش خانواده را می خورد و سبب جدایی زن شوهر و حتی کشت خون هم شده می تواند که در همه حالات بیشترین ضرر را خواسته و نخواسته زن متقبل می گردد. شریفه نام مستعار یک تن از زنان افغان که در سن خردی به مرد کلان سن به شوهر داده شده و حالا که یک دختر پسر دارد می گوید شوهرش به خاطر جوانی و زیبایی او با وجود هیچ ثبوتی بر وی شک کرده و از این بابت او لطکوب خشونت و روزگار بسیار سختی را سپری کرده و می کند.
من همی 18 سال میشه آرسی کده، همی بچه کوکای پدرم میشه، من را گرفت داده خوب بود، شکر خدا ناشکری نمیکردم که ما کابل آمده از غزنی هستم. یعنی 4 سال میشه که شوهرم سندش کلان شده، یعنی کلان که مثلا برش میگه خدا چرا قم یک دم خویزی تغییر کرد. و من میگه که تو جوان هستی، من پیر هستم، تو شو جوان دلت میشه که تو بکسل این در سرم زد، جانم زد. تو 11 بجه شب بود که مرا کشید خانه مادر مرا کرد، یک ما مرا اختار داد که مادر تا میکشم، پدر تا میکشم، خوار بیادر تا میکشم. یعنی می گپش بود که من مادر تا میبرم بندی میکنم.
این زن گفت شوهرش به خاطر شک و بدگمانی بیموردی که بر وی داشت بروی او تیزاب پوشیده و حالا شریفه بنابر سوختگی زیادی توسط تیزاب زیبایی رویش را تا حد زیادی از دست داده است.
آمد که تیزاب در پیشش که میره میبرم در سر خوار مادر امی روز تا شام دان درازه چیزی که دانش آمد گفت امی سه شب بعد از این روز جمعه امی شوهرم آمد پرده را پس میکنم که امی سنم سعی میکنم که تو چرا دای غزنی گفتی مره ایلا کده تا بگویم که ای گفتیم که چاخور سروار کشید که در دلم دیه سر یک زن سه نور عمله کده بودن خوشویم بود شوهرم بود شوینانویم بود که یک کرده میروم یک چیزی خورد در گرفتم گفتم سوختم یک کرد چه اقتدم تا که از بیروب تیا بیای وقت تیزه و در این مزد.
به عقیده آگاهان شک از جمله موضوعاتی است که در زندگی همه انسان‌ها وجود دارد، اما این شک و تردید گاهی می‌تواند نزد بعضی افراد دردسر ساز شده و زندگیشان را ویران کند، چنانچه شک داشتن و بدگمانی زن و شوهر می‌تواند بدترین تأثیر منفی بر زندگی عاطفی و ارتباطی آنها داشته باشد. تورپیکای باشنده ولایت لغمان قصه ای از خانواده های محل خود را این چنین قصه می کند.
وزیا سرشوال شک میکرد که تو تلفن میکنی که کی گپ میزنی از جیبای تلاشی و ترا پیسر چیکردی ماشی تا گم کردی در خانه نمیری سه اولاد داشت یا میزد یا میتکنی اتر میکشم یا ایلا میتم در بین شندگم جنجال تلوان که وقت او جوش کرد سرزن اندازن کلش سوختن غمش گوتشت اولادش مداری میدن.
هرچند در جامعه افغانی مرد با مقایسه با زن با دیده بلندتر نگریسته می شود و زن از این بابت با مشکلات و انواع خشونت های روبرو است. با آن هم بسیاری ها به این عقیده هستند که میان زن و شوهر هر کدامشان که اعتماد خود را از دست بدهند ترمیم دوباره آن خیلی مشکل است. آقا محمد باشنده 40 ستون کابل می گوید بیشتر اوقات شک و بدگمانی که زن نیست نسبت به شوهر می داشته باشد به زندگی خانوادگیشون تباکن تمام می شود.
نزاکت های فامیلی بر هم می خورد. قسم می شه که سرشوهر خود شک می کنه که خانه بی توجه بی پرواست. این هم تاثیرات منفی داره. خانم ها زیاد ضرر می کنه. وقتی که خانم با یک شوهر یک جای زندگی می کند دو طرف خوی خصلت دیگر بلد می باشن. در صورتی که یک طرف یا خانم یا شوهر کدام کمی و کاستی دیده شوهر ایسای ست بی اعتمادی طرف مقابل باش پیدا میشه. تا که 100% متیقن نشد در کار باید که شک نکنه. مادر قسم باید زندگی کنن که اولادش از او پند و نصیحت میگیرن.
ولی خانواده های هم وجود دارد که زن و شوهر با اعتماد کامل به یک دیگر زندگی مشترکشان را بدون هر نوع خشونت و بدگمانی در یک فضای صمیمانه و دوستی سپری می کنند. خانم مظلومه باشنده ولایت کابل یکی از این زنان است و می گوید دور از شک و بدگمانی 40 سال زندگی مشترک خوشبختی را با شوهرش داشته است. او بعضی از نظریات خود را چنین ارائه کرده می گوید
اگر در تمام عرصه زندگی اگر یک گپ را بر خانم خود دروغ میگه ایتو فکر کنه که یک روز خانمم بر من شاید دروغ بگه. هر کاری را که مرتکب میشه اگر ایتو فکر کنه که یک روز عین عمل اگر در برابر خودم قرار بگیره من چی خواد کردم. وقتی که آدم وجدانه برای خود یک محکمه فکر میکنه زمینی از دیگه مسائل نمیشه که خدای نخواسته در زندگی کدام پرابلم یا کدام مشکل وجود داشته باشه.
گفته می شود بنای زندگی انسان ها در یک جامعه بر پایه های اعتماد و محبت نهاده شده و هرگاه بیرون از اجتماع انسان با بدگمانی، شک و وسواس زندگی کند، تنها و منزوی خواهد ماند. مشکل بی‌اعتمادی و بدگمانی میان شماری از زن و شوهرها در بیشتر خانواده ها دیده شده که این کار توانسته بنیاد خانواده را از میان ببرد. اما اسلام و شریعت در مورد شک و بدگمانی چی حکمی دارد؟ در این مورد از احمد گل یکی از آگاهان امور دینی بشنوید.
اکثر این رقمی باشه که می شوهر بالای زنی خود گمان بیجا میکنه، این خوب نیست. چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایه که ایاکم و زن، شما شک نکنین، چرا که یک دلیل برایتان موجود نباشه هیچ وقت بالای همو چیز نکنین. زمانی که یک کسی با شوهر خانم بگوید که ولی ما خانم تو را دیدم که در پلانی جای کار بی‌حیایی را انجام میده، پس قرآن چی میگه؟ فأتوا بأربعة شهداء، 4 تا شاهد باید پیش کنه. اگر بالای خانم خود گمان بی جا کرد و او دروغ برآمد، پس شوهرش باید 80 دوره زده شود. تیزاب پاشیدن بالای روی همسر، این خود در اسلام نیست. یا عجل می او را در کارت میزنی، یا او را اعدام میکنی، یا طلاقش میتی، یا از خانه میکشی. این شریعت برتان اجازه نمید. هر کاری که انجام دادی باید ما شما مراجعه کنیم به قرآن و سنت. زن بالای شوهری خود حقوق داره، شوهر بالای خانم خود حقوق داره، چرا که هر دوی شکی به دیگر لباس هستند.
بیایید حالا از مردم در مورد بدگمانی و شک در میان زن شوهر بشنوید.
راستون باشنده شهر کابل، بعضی مردا همون قسم خاصیت دارن، در خانم خود شک میکنن که اینه میگه شاید باشه و امی شاید او انکشاف میده تا اینکه گپ برسه به تبایی یک فامیل.
نام محمد صادق است، باشنده ولایت کابل. نباید زن کوشش بکنه که در مقابل شوهر خود این عمل اجرا نکنه که گمان سر خود بیاره. اتفاق جانبین لازم و مظلوم است.
روانشناسان به این باورند که شک و بدگمانی وسواس و استرس را در انسان‌ها به وجود می‌آورد، در حالی که این شک و وسواس در حد نرمال در همه انسان‌ها وجود دارد. ولی آنگاه که از حد نرمال می‌گذرد چگونه آن را کنترل کرد؟ عوامل رخنه بدگمانی و سوی زن میان زن شوهر چیست و راه‌های نجات سالم آن کدام هستند؟ جواب این سوالات را آقای شرف الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان افغان، در یک مصاحبه کوتاه توضیح می دهد. آقای عظیمی در آغاز سخنانش عوامل عمده شک و بدگمانی تعدادی از شوهران بر زنانشان را از دید روانشناسی این چنین توضیح داد.
دو عامل سبب میشه. یکی بیماری شک که ما یک بیماری داریم به نام پارانویا که در او اگر مسئله وجود داشته باشه یا نداشته باشه فرد شک میکنه. اما یکی هم شکای است که کمی توجیه شدنی است، یعنی بعضی رفتارها، بعضی گفتارها، بعضی پندارها در افراد وجود داره که افراد شک.
بسیاری از خانواده هایی که بنابر شک و بی‌اعتمادی بنیادشان از هم میپاشه، این کار چقدر بر روحی اطفال و خانواده تأثیر گذار است؟
شک و بی‌اعتمادی سبب میشه که به یک شکل ساری شو برای اولادا و اعضای دیگه خانواده هم، و اگر بعد از شک خانواده از هم میپاشه و مشکلات جور میشه که کانون گرم سالم خانواده نخواد بود، در خانواده که سلامتی نداره اولادها با مشکلات مختلف روانی، اجتماعی و ذهنی روبرو خواهد.
بعضی مردم میگن ارگاه زن بر شوهر شک بکنه و بدگمان شوه اونقدر تاثیرگذار نیست، اما اگر شوهر به خانمش بدگمانی و بی‌اعتمادی بکنه
این کار چه عواقب خشونت بار و بدرفتاری های را در خانواده به میان آورده میتونه؟
معمولا گفته میشه که مردها خیانت جنسی را و خانم ها خیانت احساسی را نمیتونن که برداشت کنن. اکثریت تیزاب پاشی ها، کشتار ها، جنایت ها، اکثریت طلاق ها، فاصله ها که در بین خانم ها و شوهرها ایجاد میشه، علت بزرگش شک و بدگمانی است.
چی کاری باید کرد تا همچو عادت ها یا عواملی را که شما یاد کردین سرش غلبه حاصل کنیم؟
روانشناسا پیشنهاد میکنن که معمولا گزارش دهی خوب شوه. زمانی که همسر بر شما میگه که شما کجا رفته بودین، شما گزارش دهی خوب بدین و افراد صادقانه برخورد بکنه، میتونه کمک بکنه. اگر فرد میخواد که یک ازدواج سالم و یک خانواده سالم داشته باشه، با اطلاعات بیشتر و آگاهی بیشتر شک و بی‌اعتباری را از خانواده خود دور کنه. به عنوان یک اختلال و بیماری بپذیریمش و از روانشناس کمک.
سپاس استاد گرامی. گفته می شود وقتی شک و بدگمانی در بین زن شوهر به میان می آید، بیشترین صدمه را زن متقبل می گردد. بدگمانی عامل برانداز خانه و زندگی است و تنها با صبر و تعقل و گفتگو در میان زن شوهر از راه سالم درمان شده می تواند. توضیحات بیشتر این موضوع را از خانم مریم، یک تن از آگاهان امور حقوق زن، تا یک مصاحبه که با وی انجام دادن خواهید شنید. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده شک و بدگمانی در میان زن شوهر تاکید کرده گفت:
خب تشکر در زندگی زن و شوهری گفته میتونیم که حس شک از حس علاقه و دوست داشتن بیش از حد ما نسبت به همسر ما ایجاد میشه. وقتی ما همسر ما را زیاد دوست داریم، یعنی حس محبت بیش از حد به همسر ما داریم، به او یک نوع احساس مالکیت بیشتر می داشته باشیم و همین احساس مالکیت باعث میشه که ما به خود حس کنترلگری و همین یک احساس کنترلگرانه به ما رخ می دهد که می خانم ما را زیر نظارت داشته باشیم، چی میکنه چی نمیکنه، همه رفتارش را باید زیر نظارت داشته باشیم. وقتی که امی حس مالکیت و حیام حس کنترلگری بیشتر میشه، قبلا گفتم که ای کلش ریشه در حس دوست داشتن داره و حس دوست داشتن باعث این میشه و همچون در پهلوی حس مالکیت نقص و ضررش امی پیداشتن بعض بدگمانی ها و شک در نسبت به همسر ما میباشه و احساس مالکیت که قبلا گفتم ای باعث از این میشه که تو یک نوع ترس از زادن خانم ما را داشته باشیم. البته اشاره به آقایان میکنم که این یک نوع ترس در نزد آقایان ایجاد میکنه که گویا همی خانم من رها نکنم یا من از طرف خانمم رد نشم. به این دلیل بیشتر رفتار کنترل‌گرایانه و شکش نسبت به همسرش بیشتر میشه و اگر پرسون کنیم ازشون میگه که من چون عاشق همسرم هستم نمیتونم بدون زندگی کنم، بعض اوقات بالای شک میکنم. ولی اگر ما ببینیم که نه تنها که این مسئله که اینا میگن کنترل‌گرایانه است، نه تنها این شک و بدگمانی باعث از این میشه که خانمش یک نوع احساس بد در او ایجاد شود، خب هر رفتار ما در نزد خودم یک دلیل به خودم داشته باشیم و ما همیشه تو نبوده که به جای مقابل هم قانع کننده بوده باشه. وقتی که حس شک ما پیدا میکنیم در رابطه، نه تنها که رابطه ما را زیر کنترل نمی داشته باشیم، نه تنها که رابطه را به روی بهبود یا خوب شدن نمیبریم، بلکه این یک آسیب بسیار جدی به زوجین و رابطه زن شوهری هم وارد میکنه. کلش ریشه بمیسته که بعض خلاها و کمودای شخصیتی یک نفر می باشه. یک نفر وقتی که میگه که من همسرم دوست دارم ولی در پهلویش بالای خانم خود شک میکنه، این گویا قسم است که جاگزین اعتماد شک در یک رابطه کرده و به خاطر از این که این بازم اشاره میکنم که وقتی یک رابطه از بین بره، نه تنها که رابطه به سوی بهبود شدن نمیره، بلکه رابطه زناشویی را امی شک بی جای و جاگزین ساختن شک به جای اعتماد رابطه را از این میبره و تخریب بیش از حد میکنم. گویا در زندگی مشترک نظر به موضوع پیش آمده، خانمش که اشاره همیشه به آقایان از این موضوع دی بس، وقتی که به جای شک اعتماد جاگزین میسازه، رابطه در این حالت است که ما میتونیم به سوی بهبود شدن ببریم. همیشه وقتی که یک موضوع از طرف خانمتون مبهم میباشه، وقتی که شما اعتماد بالا بالای خانمتون داشته باشه، خب اون نفر است که شما رو انتخاب کردین، وقتی دوستش دارین بالاش حتما اعتماد و اطمینان داره. دارین و شما اعتماد جایگزین شک کردین. خب میگین که قبل از اینکه ما خب بالای خانمم شک کنم و امی حس ترس در وجود خود داشته باشم، هم رفتار خانمم از زیر کنترل بگیرم، امی امروز گپ میزنم، واضح میشینیم با هم گپ میزنیم، این موضوع حل میشه، امی است که رابطه نجات پیدا میکنه، برعکس نجات پیدا میکنه، برام تجربه میشه که به آینده ها، به سالهای آینده زندگی وقتی که یک موضوع پیش میاد بازم امی رفتار رو انجام میدیم، امی حالت است که رابطه بهبود میافه و تجربه خوب کسب میکنیم.
آیا شک و بدبینی با هم تفاوت دارن؟ اگر دارن لطف کرده در این باره هم توضیح بدین.
شک با بدبینی یک تفاوت داره در زندگی زن شوهری. شک یک باور، باور است و خیانت یک اتفاق. در زندگی زنشوی معمولا در بعض روابطی رخ میده، افرادی که شکاک هستند در رابطه زنشوی از خیانت عاطفی و جنسی همسرشان میترسه و به همین دلیل است که قبلا گفتم که بالای خانم خود رفتار خانم خود و بالای خانم خود رفتار کنترل گرایانه و یعنی میخوان که همه رفتار خانم خود زیر کنترل داشته باشن، اما غافل از این که خود شک به همسر میتونه باعث خیانت همسرتان شه. متوجه باشین که همین عدم اعتماد شما به همسرتان باعث رفتارهای دور از احترام میشه، یا همین که از شما رفتار تحقیرآمیز یا سرزنش‌آمیز نسبت به همسرتان رخ میده که این خودش باعث خیانت همسر میشه. خب چونی که طبیعت که شوهر و زن شما نمیتونه چنین شرایطی را تحمل کنه، یا همین که من قبلا گفتم که همین روح و روان خانم زیر تاثیر قرار میده که میگه که من خوب درست میگم انسان صادق هستم، برای عزیز صداقت دارم، اما این مرا سرزنش میکنه، تحقیر میکنه، به احترامی میکنه، به در مقابل من بالای من شک میکنه، در اخیر همی است که رابطه به سوی خراب شدن حتی منجر به خیانت همسر به شما میشه. و از خوب است که بالای حس شک خود غلبه داشته باشیم و نسبت به بدبینی به همسر ما هر موضوعی که میباشه میتونیم که امروش گپ بزنیم، ببینیم و چی احساسی که نسبت به او داریم اموره در اولویت قرار بدیم، همین است که رابطه نجات پیدا میکنه.
تشکر. اگر لطف کرده بگوین که همین شک و بدگمانی به مرور زمان برای خانمای همچو شوهرا چی زیانهایی را به بار آورده میتونه؟
دقیقاً که شک کردن و او شک کردنی که نتیجهش منفی باشه و امو شک ما بی جای باشه یا شک شوهر بالای خانمش بی جای باشه، نتیجه منفی و بدی در قبال خود داره، چرا که اولین ضررش بیاییم بگویم که وقتی یک شوهر بالای خانم خود در یک مسئله شک میکنه ولی او مثلا نمی باشه قسمی که شوهر شک میکنه، اولین چیزی را که از بین میبره اونمو حس محبت خانم است در مقابل شوهرش، که خب خانم میگه که من خوب برات صادق هستم، چی تو چگونه بالای من شک میکنی؟ امی حس وقتی متزلزل شود بین رابطه زن شوهری، به نظر من که بزرگترین زیان شوهر امی است، چون خانم ما یک آدم بیگانه نیست که بگیم خب یک مسئله شد، یک رخ داد، این رفت پشت کارش، او کسی است که ما همیشه باهاش زندگی میکنیم و وقتی بالاش شک میکنی خب یک بار شک کنی، دو بار شک کنی، خانم هر بار خود صادق ثابت بسازه آخره دلش امی گپ میگرده. ما میفهمیم که رابطه زن و شوهری رابطه بسیار حساس است و امو در که شوهر وقتی شک میکنه از توی هر دلیلی که داشته باشه، امو رقم وقتی که شکش نادرست باشه بالای خانم، بالای یک زن دقیقا که تاثیر بسیار زیاده میداشته باشه، چون زنها را قسمه که در اول گفتم که اونقدر که ظریف و حساس هستن هزار برابر از مردا و از آقایان کرده، همه قدر وقتی که فشارش میتیم، همه قدر که تحقیر میشه، همه قدر که شک شه و بالایش، دقیقا که خب یک بار گزارش کنه، دو بار گزارش کنه، بالاخره از خود یک اسلامان نشان خواد داد. این زیانی است که از خاطر شک کردن شوهر بالای خانم به وجود میاد. بعد از او وقتی که بگذریم از این مسئله که بگیم خب خیر یک مسئله بود گذشت، بعد از او ما میبینیم که یک خانم، یک زن اساس یک خانواده است. درست است ما در خانواده افغانی میگیم که مرد رئیس خانواده است، درست است خوب ریاست میکنه، مسائل اقتصادی و از لحاظ فیزیکی قوی هستن، ولی خانم است که یک خانواده را درست نگه میکنه، مادر اساس یک خانواده است، زن اساس یک خانواده است، که اگر زن نباشه، مادر نباشه، یک خانواده تشکیل نمیشه. وقتی که یک خانم روحیش از بین بره با مسائل روحی یک زن توجه نشه، که بگیم که یک بار شک کنیم، دو بار شک کنیم، سه بار شک کنه شوهر بالایش و هر بار به یک طریقی ای از بین بره، خوب خانم امی روحن صدمه میبینه. وقتی یک خانم روحن صدمه ببینه، پس چگونه یک زن میتونه که نظام خانواده خود کنترل کنه، چگونه میتونه که اولادای خود کنترل کنه، چگونه میتونه که در مقابل اولادای خود، مقابل شوهر خود، با او دل شکسته و با روح تضعیف شده ایش خود وظایف خود درست انجام بده. ما میبینیم که چقدر خانم
خانمای افغان بالای شهر هست. بر علاوه از این وقتی که این مسائل فیزیکی و که کار شاقه و کار خانه و این مسائل روزمرگی و نگهداری اولاد هست که اگر بالا از این خانم شک هم صورت بگیره یک بار دو بار روحن رو تضعیف کنیم، دقیقاً که به اساس خانواده خود، به ریشه خانواده خود که زن است، به اون مصدمه میرسانیم. این یکی از ضررهای دیگه از شک کردن بی جای هم شک کردن بیش از حد و چندین بار بالای زن توسط شوهرش میباشه. در کل گفته میتونیم که شک کردن نه تنها که بین زن و شوهر، ما میبینیم که در هر مسئله شک کردن و خصوصا شک کردن بی جای یک نوع افسردگی و یک نوع مرض روانی گفته میشه. چرا یک نفر شک کنه؟ بالخصوص که در مسائل رابطه زن و شوهری که تا که مجبور نباشیم و تا که 1000% مطمئن نباشیم نباید یک موضوع رو در میان بیاریم.
از نظر شما شوهران از کدام روش های دیگر استفاده کنند تا امی سوی زن یا بدگمانیشان در مقابل همسرانشان از بین بره و یک زندگی صمیمانه داشته باشند؟
از نظر ما آقایان، امو آقایان که آواز ما میشنوند، اولا خو وقتی که یک دختر را انتخاب میکنیم، همراهش عروسی میکنیم، خب در هر مرحله زندگی که باشیم، در سالهای اول زندگی، سالهای وسط و هم سالهای اخیر، و کسی را که ما انتخاب میکنیم او کسی بوده که ما با هوش و حواس خود بالغ بودیم، عاقل بودیم، او را انتخاب کردیم، قبول کردیم با مشوره فامیل. دقیقاً وقتی که باید شک صورت بگیره، خصوصا چون مسئله زن شوهر است، وقتی باشه که تو را نمیشناسی، وقتی که نمیشناسی چرا باهاش عرسی میکنی؟ اول باید خدا قدر مطمئن بسازی، اقدر بالاش اطمینان پیدا کنی، اقدر بشناسیش، اقدر شناخت از خودش، از فامیلش، از اطرافش داشته باشی که دیگه هیچ جایی به شک کردن نباشه. کوشش کنی خانم خدا در اولای شناخت و در اولای رابطه بشناسیم که چه رقم یک انسان است. وقتی که در داخل یک رابطه می باشین، وقتی که مرحله پیشتر میره، مثلا سالای می باشه که شما صاحب اولاد می باشین، چرا بالای خانم خود شک کنی؟ اون خانمی که امروز تو زندگی میکنه، در داخل یک خانه پایین یک سقف با زندگی میکنی، انتخابت بوده، او مادر اولادایت است، پس چگونه بالای یگانه ما شک کنیم؟ شک بی جای، شک بیش از حد، شک چندین بار و شک که باعث تزلزل و هم از بین رفتن رابطه شوه. در این مرحله دیگه بالای خانمت شک و او هم شک بی جای نباید بکنی، چون من گفتم که خلاف نزاکت زن شوهری است.
و همچنان خانمات چی طرز عملی را در پیش بگیرند تا نشود که همسرانشون بر آنها شک بکنند؟
بله، همون رقمی که من به آقایان اشاره کردم به خانم‌ها هم گفتنیایی دارم. درست است که من قبلا گفتم که یک خانم خانه رو نگه میکنه، یک خانم رابطه رو نگاه میکنه، ولی بعضی وقتا ما رابطه رو دیدیم که مرد و عمو شوهر همه مسئولیت سر خود میگیره، چی از مسئولیت اولاد است، چی مسئولیت وظیفه است، چی مسئولیت اقتصادی است، چی مسئولیت خانه است، با خانم خود کمک میکنه. شوهرای خوب اصلا رقم شوهرها، توصیه ما به خانمایی است که امو رقمی که به آقایان گفتم، امو رقم به خانما هم میگم که قدر شوهرایتان رو بفهمین، برشان موقع زیر مساعد نسازین که اونا بالایتان شک بکنه. به نظر ما پنهان ساختن یک موضوع باعث میشه که چی شوهرت باشه، چی پدرت، چی برادرت، چی دوستت، چی هر کسی که باشه بالایت شک کنه. بنان تا حد آخر کوشش کنین یک مسئله که می باشه همون رقم یک زندگی مشترک است، کوشش کنین همه مسائل بین زن شوهری، کوشش کنین در زندگی زن شوهری همه چیز واضح باشه به طرف مقابل، چون پنهان کردن یک موضوع زیان بسیار بالای رابطه می داشته باشه. مثلا یک مسئله بسیار عادی مربوط اولاد میشه، مربوط خانه، مربوط پول پیسه میشه، خب شوهر پنهان میکنه به هر دلیلی که بگو برو خانمم جگرخون نشه، یا شوهرم جگرخون نشه، میره از وظیفه مونده میه، یعنی مثلا یاد کنم مسئله فیس پنتون است، فیس مکتب اولاد است، یا هر مسئله امیر پنهان میکنی، فردا شوهرت خبر میشه. امی آساستا و امی مسائل جزئی که اصلا در نظر ما نمیه، اینی مسائل باعث میشه که شوهر سر ما شک کنه. بنان هیچ موضوعی از شوهرتان پنهان نکنی، شوهرتان شریک زندگیتان است، هر مسئله که باشه باید تمام شریک بسازی، البته مسائل خانه را میگم. بعد از اون مسائلی که مثلا مربوط خودتان میشه، مثلا مسائلی میباشه که نمیخواین شوهرتان بفهمه، اولا کوشش کنی او تک مسائل زندگیتان نباشه، واضح بگوین، راست بگوین، صادق باشین. میگن که خانما و خصوصا خانمای افغان صادق ترین خانما هستن. بازا هر موضوعی که باشه با شوهرتان به اشتراک بگذارین، چرا که اونمو موضوع نه تنها از اینکه از استرس شما میکاهه، بر علاوه رابطه تان بیشتر مستحکم تر شوه. که امو شوهر میگه که بله این خانم ما انتخاب را که ما کردیم، این خود مسئله را از ما پنهان نکرده، دیگه هیچ جایی به شک کردن نمیمونه. بنان هیچ گاهی در رابطه پنهان کاری نکنین.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحاتتان در رابطه با شک و بدگمانی بعضی از شوهران بر همسرانشان سپاس. دوستان شنونده، با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخند. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علی یارو نگهدار.
درنو افریقا.